بریم به سراغ اخبار کارگر. در سنندج یکی از فعالان جامعه کارگری ما به نام آقای سید غفار ابراهیمی در خصوص حکمی که از سوی دادگاه انقلاب علیه یکی از کارگران سنندجی ما، کرد ما، صادر شده اعتراض کرده. داستان این بوده که یاد در روز اول ماه مه که 11 اردیبهشت میشه یک تجمع صنفی بوده و یک عده از کارگران هموطن ما در شهر سنندج در این تجمع شرکت داشتن. یک مراسمی در سطح جهان در همه کشورها، حتی در کشورهایی که سرمایه داری لجام گسیخته تصمه از گرده یه زحمت کشان میکشه مثل کره جنوبی، بازم این مراسم برگزار میشه و مشکل جدی به وجود نمیارن برای شرکت کنندگان در این تظاهرات. اما متاسفانه 11 نفر از هموطنان ما رو بازداشت میکنن و برای یکی از اونها شلاق، مجازات شلاق و جریمه نقدی تعیین میکنن. این ماجرا بالا گرفته به نحوی که قرار هست شکایتی تنظیم بشه و به سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد داده بشه علیه جمهوری اسلامی ایران، چون یک فضاحت حقوقی و یک جنایت زشته که کارگران نه فقط هیچ نوع اعتراض قانونی نمیتونن بکنن در جهت استعفای حقوق خودشون، حتی در یک مراسم نمایشی که جنبه سمبولیک داره، حالا مراسم های مختلفی که روز اول ماه مه یا 11 اردیبهشت ما برگزار میشه اگه شرکت بکنن براشون چنین مجازات هایی رو صادر میکنن. در اواخر بهمن ما چندین روز آب بندرعباس قطع بوده و در این در شرایطی که حدود 900 هزار نفر از مسافرانی که انتظار میره در ایام نوروز وارد استان هرمزگان بشن، از این تعداد 900 هزارشون هنوز هیچی نشده به این منطقه آمدن، چون میدونید همه خانواده ها که بچه ندارن. من در عباس هم یک منطقه مهاجر پذیره، من خودم اینجا مدت طولانی زندگی کردم و اسفند ماه که بهار واقعی بندر عباس هست باعث میشه یه خانواده هایی که بچه ندارن یا بچه هاشون در سن مدرسه نیستن، شغل آزاد دارن، به خصوص در این سالهایی که رکود اقتصادی بیداد میکنه، زودتر تحصیل میکنن و به بستگان خودشون در بندر عباس میپیوندن تا با مشکل ترافیک و تهیه بلیط و این چیزا مواجه نشن. به هر حال این وضعیت دشواری بوده برای مردم بندر عباس و آقای احمدی نژاد هم وقتی که اونجا رفتن کلی هم به مردم وعده و وعید دادن، اونم در شرایطی که در چند روز برای چند روز مردم آب نداشتن. یک حرکت اعتراضی ما داشتیم در شهر صنعتی قزوین، شهرک صنعتی قزوین که حدود 400 نفر از شرکت پوشین بافت قزوین اعتراض کردن که به همون مسئله قدیمی عدم پرداخت حقوقشون، محرومیت از حقوق صنفی خودشون هست. در شهرستان قرب یک کارخانه هست کمیاک که 800 نفر کارگرش شغلش از خودشون از دست دادن. ما قبلا هم اینو گفتیم که بعضی از حرکاتی که در دولت آقای احمد نژاد اتفاق میفته واقعا ما رو دچار حیرت میکنه که هرج و مرج آیا در این کشور تا به این اندازه است که علارغم مصالح صریح و روشن یک حکومت یک اتفاقاتی میفته و هیچ کس جرأت برخورد با متخلفین رو نداره، یا دولت آنچنان منافق و مزوره که آشکارا و بی‌محابا آنچنان که گویی مردم رو یک مش حیوان بیشعور برا نسبت فرض کرده هر چی دلش میخواد میگه و هر کاری که دلش میخواد میکنه. در این شرایطی که ما استان کردستان ما حساس ترین منطقه ماست و درست بعد از اون سیستان و بلوچستان قرار داره، ما میبینیم بدترین رفتارها در همه زمینه ها در این دو استان اتفاق میفته و بعد در خوزستان. و هر کسی که کمترین آشنایی رو با مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و امنیتی داشته باشه اینو میفهمه که دولت ما به جای بذر و بخشش چند صد میلیون دلاری و حتی بیش از 1 میلیارد دلاری به این طرف و اون طرف، باید در داخل مرزهای خود زمینه های نارضایتی تاریخی رو کاهش بده و دست به عمران و توسعه اقتصادی و اجتماعی بزنه. این همه تعطیلی کارخونه ها، اونم کارخونه های کوچیک که در این مناطق کردستان به سختی ایجاد شدن با اعطای امتیازات فراوان یک کارخانه در اونجا راه میفته. چرا کسی باید ریسک بکنه کارخونه شو ببره در استان کردستان تأسیس کنه در حالی که همین کارو میتونه در اصفهان یا شیراز یا یزد بکنه، جایی که کمترین احتمال آشوب ناراحتی وجود داره، نه در کردستانی که هر آن ممکنه یک انفجار در اون اتفاق بیفته یا بلوا و نارامی های اجتماعی اونچنان شرایطی ایجاد بکنه که اصلا کارخونه منهدم بشه و از بین بره، چه برسد به اینکه دچار تعطیلی بشه. اتفاق مشابهی باز رخ داده. کارخانه کبریت‌سازی زنجانچوب هم با اینکه یک کارخانه موفقی بوده این تعطیل شده و شورای کارگری کارخانه رو اومدن منحل کردن، بعدم تمام کارگرای کارخانه رو اخراج کردن. جالبه که این کارخانه جز اون کارخانه هایی است که مثلا به بخش خصوصی بلا نسبت واگذار شدن، یعنی بانک صنعت و معدن. خب میشه فهمید که بانک ها از پست‌ترین نزول‌خوارهایی که ما در قصه های ادبیات کلاسیک جهان و کشورمون داریم، اینها در زمینه اقتصادی حریص‌تر و بی‌رحم‌تر هستند و محال یک بانک بیاید در جای سرمایه گذاری بکنه مگر اینکه 500% مطمئن باشه از اینکه در این کار موفق میشه، نه 100%، چون معمولاً حداقل بین 2 تا 3 برابر اون پولی رو که حالا بعضی از بعضن هم یه مقدارش به صورت رشوه از طریق مدیران بانک یا واسطه ها دریافت میشه از دریافت کننده بانک بهش منافع میرسه، حالا هم از طریق بهره های کلان، هم از طریق اینکه یک ضمانت نامه ها و وثیقه های بسیار سنگینی رو میگیرن که تا زمان اتمام آخرین پرداخت آخرین قسط اون بانک اون وام جزء دارایی های به سرا دارایی های موقت بانک و اعتبار دارایی های اعتباری بانک در اختیار بانک باقی میمونه. یعنی شما فرض کنید اسمش بانک به شما 100 میلیون تومان وام داده، حدود 40 میلیون تومان بهرش میشه. از روز اولی که شما شروع میکنید به از ماه اول که قسط رو میپردازید تا آخرین قسط این 100 میلیون تومان وثیقه شما که معمولا 200 میلیون تومان باید ارزشش باشه در نزد بانک باقی میمونه. یعنی اینجوری نیست که مثلا 100 میلیون شد دادی این وثیقه رو بگن آقا عوض کن یه وثیقه سبک‌تر بیار. البته از این کارا میکنن منتها برای خواص و از من شما بهتره. کارخانه تولید چینی خضر گیلان هم که در سال 83 به خاطر برف سنگینی که آمده بود یک بخشی از تاسیساتش خراب شده بود، این همچنان به صورت نیمه دایر باقی مونده و علارغم همه تلاشی که کارگران کردن برای اینکه این کارخونه رو فعالش بکنن به دلایل واضحی که هستش که به اصطلاح نابود کردن اقتصاد بخش خصوصی هستش، این کارخانه راه نیفتاده و کارگران اون هیچ حمایتی از طرف دولت ندارن، بیمه بیکاری بهشون نمیدن، تحت فشار کارگرا مدیر کارخونه مایی 100,000 تومان به این کارگرا میده و این کارگرا رو زنینگیر و خانه نشین کرده. پر واضحه که این رفتارها ناشی از این هستش که اینجور صنایع رو میخوان به عنوان صنایع زیانده در بورس به سمن بخص به خودی ها و آدم های خودشون واگذار کنن. سری میزنیم به قوه قضاییه. جناب آقای دکتر علیرضا جمشیدی در چند جلسه مختلف مطالبی رو در خصوص قوه قضاییه گفتن که بسیار طولانی است، چون وقت نیست من چکیده اونا رو میگم. یکیش این هستش که ایشون کلی دل سوزوندن برای رئیسشون و ضمن پاچه‌خواری های مفصل برای آقای شاهرودی اشک تمساح فراوان ریختن که رئیس محترم قوه قضاییه به شدت نگران تخلفات دستگاه قضایی هستن. خب محمد رضا شاه پهلوی هم نگران تخلفات خانوادگی سلطنتی بود، ولی دیدیم که از توی اون نگرانی ها چه چیزهایی بیرون آمد. جز تصمیماتی که قوه قضاییه گرفته که به عنوان جوک های اقتصادی و حقوق عمومی میشه توی دانشگاه های جهان تدریس کرد این هستش که قوه قضاییه مصوبه ای دارد که اگر ماشین ها بیمه نداشته باشند کارت سوخت اونها ابطال بشه. شما فکرشو بکنید توی یک کلانتری به یک پزشک جوان ایرانی تجاوز میکنن میکشنش، 5 ماه طول میکشه تا این خانواده زیر فشار افکار عمومی جهان و حتی اعتراض های فرماندهان سپاه و عمرای نظامی کشور ما رئیس محترم قوه قضاییه لطف میکنن دستور میدن حالا قبر رو بشکافید بعد از 5 تا جنازه رو بیارید بیرون ببینید عدت مرد چه بوده. بعد این آقایون نگران بیمه هستن. شما میتونید حس بزنید وقتی یک چنین بازار جبری و اجباری برای بیمه کردن اتومبیل ها در ابعاد مختلف پیش بیاد شرکت های بیمه چه پول کلانی رو به جیب خواهند زد. چند مورد هم پرونده مفاسد اقتصادی رو حضرات ناچار شدن بهش اعتراف بکنن که من مفصلش اگر بخوام بگم خیلی فقط یک موردی هست این رو خدمت شما عرض میکنم که یک پرونده زمینخواری بسیار بزرگیه که اینها چند صد میلیارد تومان استفاده کردن و قوه قضاییه گفته که ما اینو پیگیری میکنیم و این افراد رو به شدت مجازات خواهیم کرد. همچنین قوه قضاییه دستور فیلترینگ داده مفصلا و به استناد و به اتکای همین دستور دستورات که آقای صفار هرندی که میشود او رو گوبلز احمدی نژاد دونست ایشون کلی تهدیدات کردن که در آستان انتخابات کسانی که سایت و وبلاگ دارن مواظب رفتارشون باید باشند و چنین و چنان. یک مور اتفاق وحشتناک در کشور اون افتاده. یک پدری، یک بهتر بگیم یک مخلوق مذکری که ما علل اصلاح باید او رو پدر بدانیم، دختر 14 ساله بیگناه خودش رو با این توهم که او رابطه نامشروع داره و فساد هست با کمک مرد دیگری سنگسار کرده. این ما رو به یاد شعر معروف شادروان استاد جاودانه ادبیات ما میندازه که میگوید که در اینجا 4 زندان است، در هر زندان 2 چندان نقد، در هر نقد چندین مرد در زنجیر. از این زنجیریان یک تن زنش را در تب تاریک بختانی به ضرب دشنه کشته است و الی آخر. یعنی قراره که این دائم تکرار بشه و تا زمانی که خرافه پرستی و رذالت های فرهنگی و آینی رو به نام سلیقه ها و ارزش ها به جامعه تحمیل بکنن این چرخ متاسفانه همچنان میچرخد و جان چندین هزار جانان رو خرد میکند و میفرساید. آقای دکتر جمشیدی در ارتباط با قتل اون تبعی فرانسوی که در ترمینال مسافری اصفهان به قتل رسید فرمودن که پلیس و وزارت اطلاعات در حال شناسایی محل اختفای مجرم فراری هستند. عافیت باشه آقای جمشیدی، حقش بود گوشاتون رو تمیز میکنید چون ظاهرا آب زیر دوش که تو گوشتون رفته باعث شده که این همه فریاد و این همه مزهکه رو که در این کشور به راه افتاده شما نشنوید. این دردناکه که یک مجموعه به نام نیروی انتظامی این طیف وسیع مأموریت ها رو داره، صدها هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم با اون همکاری دارن و خطرناکترین مأموریت ها رو از پاسداری و مرزبانی گرفته تا مبارزه با قاچاق مواد مخدر و امنیت شهرها بر عهده داره. تقریبا هفته ای نیست که اونها در میان اونها جوان عزیزی از فرزندان برومند ملت ما به خاک و خون نیفته و یونیفرم سبز نیروی انتظامی به کفنش تبدیل نشه. اون وقت ما میبینیم در همین کشور مردم به خصوص دبستان چه جوکهای مستحجنی علیه نیروی انتظامی و قوه قضایی میسازن، برای همدیگه تعریف میکنن یا حتی SMS میکنن و از درون این فعالیت های زشت غیر اخلاقی ضد ملی که متاسفانه ترویج میشه در جامعه، ما بوی متعفن دشمنی با حکومت رو میفهمیم. نفس حکومت ها واجب الوجود هستند. اگر یک لحظه شما فرض کنید کشوری حکومت نداشته باشه، دستگاه پلیس و امنیتی و ارتش نداشته باشه، کشور رو به سمت آنارشیسم بودی. حالا بحث این هست که چه کسانی این حکومت رو به وجود بیارن و اداره بکنن و چگونه، اینه که محل بحثه. بلا نفس وجود حکومت مورد قبول است که هیچ کس نمیتونه اون رو نفی بکنه و نفی بکنه. پس اگر یه عده آدم شرور یا یک عده آدم بی عرضه، فاسد، فرصت طلب، فشل با ماجراجویی هاشون کاری کردن که حکومت در یک کشور هر جای دنیا که باشه وجاهت خودش رو از دست داد، اعتبار خودش رو در نزد مردم از دست داد، بدون تردید مسئولین اونها رو باید به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به ملت تحت تعقیب قرار داد. هرچند در جمهوری اسلامی به این افراد نشان و درجه افتخار میدن و حتی تریبون میدن که در نماز جمعه عباطیل ببافند و وقت نماز مردم رو بگیرند. خبر بعد مربوط به این استش که بهره مالکانه از نفت از برنامه چهارم توسعه اقتصادی حذف شده. این بحث کمی طولانیه و امیدوارم شنونده‌های ما خسته نشن. ببینید 54 سال از کودتای ضد ملی ما میگذره و متاسفانه هنوز کودتا و حکومت‌های کودتا هستن. در همون دوران کوتاه کمتر از 3 سال که مرحوم مصدق و یارانش سعی کردن منابع طبیعی به طور عام و منابع انرژی رو خاصه که بهش صنعت نفت ما در ایران می‌بینیم، چون اون موقع خیلی گاز مطرح نبود، این رو به عنوان یک موهبت الهی که به همه ملت تعلق داره، یک ملت در طول تاریخ، نه یک ملت در یک مقطع که حالا هر چی خواستن از اون برداشت کنن، لفت و لیست کنن، ریخت و پاش کنن، افراد و تفریط بکنن، نه، در طول تاریخ آمد با این نگاه حرکتی شد که حالا همه میدونید و من تکرار نمی کنم. بعد از کودتا این نگاه به این ذخایر طبیعی و خصوصا منابع انرژی ما تبدیل شد به یک نگاه مالکانه خصوصی. همین کلمه بهره مالکانه از نفت نشان دهنده این استش که در کون ذهن قانونگذاران ما و این برا نسبت شما مجریان قانون که نگاه فاشیستی و ضد ملی نسبت به کشور ما وجود داره. خلاصه شما بهتون بگم این استش که در زمان تصدیق آقای وزیری هامانه اساسنامه شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت که در نفت، گاز، پالایش، پخش و پتروشیمی فعال می کردن، حالا چه اونایی که 100% مال دولت بودن به وزارت نفت بودن، چه اونایی که با مشارکت هستش، اینها به دولت داده شده. جالبه که وزیر فعلی بسیار تلاش میکنه که یعنی آقای نوذری که این اساسنامه را از دولت پس بگیره. یعنی شما ببینید بعد از این همه سال که صنعت نفت در کشور ما هنوز دولتی نیامده سر کار، حالا غیر از اون دولت مستعجل دکتر مصدق که در واقع میشود اون رو به یک هواخوری در عصر استبداد برای ملت ما تعبیرش کرد، هیچ وقت دولت مسلط بر صنعت نفت نبوده و همیشه صنعت نفت ما به عنوان یک ملک بلا صاحب که صاحبش یا مرده یا قادر به دفاع از حق مالکیت خودش نیست دست افراد بوده. یه موقع شاهان بودن، یه موقع انقلابیون و قلابی بودن، حالا هم که افتاده دست منتظران حضرت مهدی. یکی از این دوستان میگفتن من براتون متاسفم که از مقام سربازان گمنام امام زمان به تجار بدنام همه جهان تبدیل شدیم. و اینو ما در نفت میبینیم. یادمون بیاد که هم وزارت اطلاعات هم سپاه پاسداران شرکت هایی دارن که در یک مورد شرکت وابسته به سپاه، یعنی همون شرکت اورینتال با آقای معاون رئیس جمهور آمریکا، شرکت مشترکی تشکیل دادم و در مورد دیگه آقازاده آقای هاشمی 15 میلیون دلار از استاد اویل نروژ رشوه گرفتن و کسافتکاری های دیگه که میدانیم. به هر صورت یک وزیری پیدا شده و این اساسنامه رو به دولت داده. خیلی جالبه. بعد وزیر بعدی اومده اینو پس بگیره که آقا اصلا به شما چه ربطی داره؟ به قول مرحوم مادر بزرگ من میگفتش که بعضی از زنا در مورد زنای ولنگار میگفت. میگن که من نون میخوام و ارده. به من چه کار مرده؟ یعنی من نونم رو میخوام. چی کار دارم شوهرم چه غلطی میکنه؟ اینا هم ظاهرا رابطهشون با دولت ها اینه. شما پول میخواد. خب این پول دیگه به شما چه ربطی داره ما چطور نفت رو کشف میکنیم؟ استخراج میکنیم، بهره برداری میکنیم، پالایش میکنیم، فراوری میکنیم، میفروشیم، به شما چه؟ بخورید دیگه، میذاریم جلوتون بخورید دیگه، حالا 72 فرقه جهنم و ضرر بخورید با هم دیگه، چی کار دارید به این کارا؟
من فکر میکنم که در دوران مرجع انقلاب، در دوران حکومت موقت مرحوم بازرگان و ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر همین عوض شده بود.
بله را این میدونید اصلا به هیچ جا نتونست برسه به دلیل اینکه بلا فاصله آدم هایی که پشت ماسک های انقلابی و به صلاح ادعاهای بسیار بزرگ چهره کثیف وابسته خودشون رو در حوزه اقتصادی حداقل پنهان کرده بودن دیدن که خب بازرگان که اصلا شاگرد مصدق بود.
بله.
بازرگان تیم مصدق، بازرگان یعنی مصدق در اصل انقلاب. من بعید میدونم اگر خود مرحوم مصدق زنده بود در دوران انقلاب و میخواست کسی رو به عنوان نماینده خودش معرفی بکنه، من بعید میدونم کسی بهتر از بازرگان رو در میان اون کسانی که در اون مقطع زنده بودن عرض میکنن معرفی میکرد. مثلا فرض کنید به ملت ایران و آقای بازرگان شما دیدید که از باش چه کردن، یا آقای بنی صدر که در واقع تئوریسین و نظریه پرداز اصلی انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایشون بود و همین روز هم اگر جای این آقایون حرکتی میکنن، چه هاشمی رفسنجانی، چه محمد خاتمی، چه آقای محمود احمد نژاد، پاک نویس کردن چرت نویساییه که آقای دکتر بنی صدر نوشته بود و مقصد طرح میکرد و خیالش اونها رو به اجرا بذاره. بعضی هاش هم خیلی به شکل مقدماتی شروع شد، مثل همون تابونی ها که یه بارم صحبتی رو کردیم. در هر صورت این داستان اساسنامه شرکت نفت هنوز تصویب نشده و جالبه که یک از کارشناسان مسائل اقتصادی میگه که به نظر میرسد ارائه نکردن اساسنامه شرکت نفت و مشخص نشدن مناسبات مالی این شرکت با دولت، خوب گوش بدید، بعد از 60 سال هنوز مناسبات وزارت نفت و شرکت نفت با دولت مشخص نیست، چندان به ضرر دولت ها فارغ از گرایش و مسئولان آنها نیست. همون عرضی که بنده گفتم، بیا آقا صفحه پنج کردیم کوفتتون کنید. حالا فرق نمی‌کنه این منوچهر اخبار وزیری هامانه است، بیژن نامدار زنگنه است یا هر کسی دیگه ای که هست، ادبیات همینه. بعد میگه زیرا با منابع ارزی که هر سال در قانون بودجه در اختیار وزارت نفت و به دنبال آن دولت قرار میگیرد، برخی مشکلات مالی دولت‌ها برطرف می‌شود، مانند واردات مازاد و بدون اجازه بنزین از محل منابع داخلی وزارت نفت. شما خود بدونید یکی از بزرگترین گنجینه هایی که اگر نویسندگان ادبیات کلاسیک سراغ داشتن، مثلا به جای جزیره گنج اسم اونو میذاشتن دفتر کالای نفت وزارت نفت در لندن بود.
بله.
اینها فارغ از هر نوع کنترلی خرید میکردن و یکی از جاهایی که میشد اون رو به عنوان بهشت اقتصادی در این دنیا معرفی کرد دفتر کالای نفت بود. یعنی وقتی خیلی کسی رو خاطرشون میخواستن دیگه، در ایران مراتب قایت مراتب جاننساری و ارادت و پاچخاری و خانزادیش رو اثبات میکرد، مامورش میکردن به دفتر نفت. موارد بسیار متعددی مدیرانی پیدا شدن، آدمهای سالم و شریف، رفتن اونجا و به شیش ماه نکشید کله پا شدن. در مقابل کسان دیگری که از ابتدا آموزش دیده بودن، انتخاب شده بودن و آموزش دیده بودن برای اینکه چگونه در اونجا عمل بکنن، رفتن در کالای نفت مشغول به کار شدن، تحصیل کردن و به لابی های مختلف تبدیل شدن. حالا یه روز ما در خصوص خیانت آمریکا به جنبش دموکراسی ایران میگیم که همین الان که شرکت هایی در کانادا، در امریکا و در انگلستان دارن کار میکنن، امریکایی ها دقیقاً میدونن اینا مال کدوم، مال چه تشکیلاتی در ایران، و اینها عملیات پولشویی انجام میدن در حجم بسیار بالا. یعنی شرکت های نفتی که شما در اونجا یک قطره نفت یا روغن چراغ هم پیدا نمی کنید، اما میلیون ها تن معاملات نفتی انجام میدن که بهش میگن نفت های کاغذی.
بله.
یعنی اینا روی به صورت برهواته مثل پول و سفته بازی. چطور سفته بازی وجود داره در رابطه با طلا و پول؟ این رابطه در رابطه با نفت هم هست. به هر صورت دیگه هرچند مجلس هفتم از ابتدا پوشیده تا این سهم وزارت نفت را کاهش دهد، رسیده به 7% فروش نفت خام. یعنی 7% از فروش نفت خام ما هنوز میره توی اون ردیف بودجه ای که قراره باهاش بنزین و گازوئیل بخرن. در همین رابطه یه خبر دیگه هم برای شما داریم و اون هستش که دولت جمهوری اسلامی ایران برای تأمین سوخت دچار مشکل شده. هندی ها به اصطلاح قبول نکردن که به ما نفت بدن و گاز بدن از هند. خیلی جالبه که ما میخواییم گاز ساده بکنیم به هندوستان به نصف قیمت، اونا به ما نمیفروشن. ماه جاری، این ماه بهمن ماه، ایران 250 هزار تن گازوئیل از سنگاپور وارد کرده که در رابطه با اینکه ماه قبل واردات ما 200 هزار تن بوده، این ماه 50 هزار تن ما اضافه واردات نفت داشتیم، ظاهرا به دلیل اینکه هوا سرد بود. سری بزنیم به داخل تشکیلات خودی نظام. تجمع آموزش یاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلس هم از اون داستان هاست. میگن هر چی بگندد نمکش میزنن. وای به آن روز که بگندد نمک. نهضت سواد آموزی که آقای محسن قرائتی هم مسئول بود، با یک شروع خیلی خوب و درخشان کارش شروع کرد، چون در اوایل انقلاب این کار شروع شد، هنوز انقلاب زنده بود، نفسهای گرم انقلاب به مردم انرژی میداد. خیلی زود نهضت سواد آموزی هم تبدیل شد به یکی از این تشکلهایی که در واقع قرار استش که نقش خاکنداز بازی کنند برای نظام. یعنی هر چه گند بالا میاد از این مجموعه استفاده کنن. علاوه بر همه آماری که میدن، متاسفانه ما با اشکال جدیدی از بیسوادی مواجه هستیم که بحث مفصلی داریم. در نهایت این که 60 نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی خودشون نماینده جمع کثیری از همکارانشون معرفی میکردن، به خاطر اینکه 5 ماه حقوق بهشون ندادن رفتن جلوی مجلس و به اصطلاح اعتراض کرده، گفتن که از آبان تا به حال کسی به ما حقوقی نداده. مسئول نهضت سواد آموزی استان تهران هم گفته که ما فقط 2 ماه از حقوقشون رو میتونیم بدیم و ما بقیش باید به حساب استانکاری اینها باقی بمونیم. مجموعه ای که با دستور مرحوم امام به وجود آمد و بعد فردی مثل آقای قرائتی که به پاکدامنی نسبی و برای بودن از فساد اقتصادی و مفاصل اینچنینی شناخته میشه مسئول اوست، وقتی کارش به اینجا میکشه، اولین سوالی که پیش میاد این هستش که خب اینا که این پول رو برای هیچ که خرج نمی کنن، حتی برای مجموعه که آبروشون به اون بستگی داره، چون یکی از پیروزی های تبلیغاتی و عناصر اصلی تبلیغاتی جمهوری اسلامی در جهان که ما سوادی رو به کمک ایجاد مجموعه ای به نام نهضت سواد آموزی از بین بردیم تقریبا. خب وقتی شما 5 ماه به این افراد حقوق نمیدید، پس معلوم میشه که تمام این چیزی که در خصوص ارزش سواد میگید و اهمیت با سواد بودن مردم میگید، یه مش دروغ و فریب بیشتر نیست. خبر بعدی مربوط است به اینکه در همین در این حدود 8-9 روز گذشته، روز شنبه بوده ساعت 8:30 شب، در خیابان فردوسی زاهدان یک دستگاه خودروی سواری زانتیا رو افواد مسلح به رگبار بستن و رفتن. ظاهرا اینها دو تا ماشین پژو 206 داشتن، افراد به اصطلاح تیراندازی، افرادی که تیراندازی کردن و اسلحه‌ای هم که داشتن اسلحه کلاشنیکوف بوده.
بله.
بعد به صورت اینها رو بردن به بیمارستان و در این رابطه هم سرهنگ صلاح عسکرپور گفته که ماموران انتظامی عوامل این حادثه رو شناسایی کردن و بعدم گفتن که اینها به اصطلاح در رابطه با اختلافات خانوادگیشون بوده که یک چنین مسئله‌ای براشون پیش آمده و به طرف این افراد تیراندازی کردن. این ماجرا نشون میده که در کنار فروپاشی اقتصادی و سیاسی تا چند روز ما دچار فروپاشی اخلاقی و فرهنگی هم شدیم که یک اختلاف خانوادگی حالا هر چقدر که جدی باشه آیا باید باعث بشه که به فرض اینکه این ماجرا و این سناریو رو ما بپذیریم که چند نفر با توانی همدی، حالا اگه یه نفر بوده یه درسته میگفت که جنون عالیه که برن نقشه بکشن با دو دستگاه خودروی سواری راه رو بزنن بعد با کلاشنیکوف که اسلحه جنگیه مال دفاع فردی نیستش که بیان دو نفر رو به رگبار ببندن، این نشون میده که مسئولین نظام مقدس ما تا چند اندازه در تفهیم پدیده‌هایی و ارزش‌هایی مثل امنیت ملی، حقوق شهروندی و حقوق انسان‌ها، هم‌نوع‌دوستی، وطن‌پرستی در واقع معقول ناموفق بودن.
بله.